أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين القدوة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدمت عزیزان و سروران معزن، انشاءالله توفیقی است که از این محفل و از این صبح خدمت عزیزان ادامه آیات نورانی سوره مبارکه جاثیه رو که در نوبت قبل و محفل قبلی مورد بحث و سخن بود تعریف کنیم. از ابتداء سوره مبارکه جاثیه که الان آیه 12 اون رو قرائت کردیم، خداوند سبحان دو گونه آیه و نشانه خود رو برای انسانها مطرح کرده است. آیاتی که پخته وجود و هستی رو پر کرده است، آیات طبیعی، کونی، تکوینی الهی، آیات دیدنی و بیرونی و آیات و نشانه هایی که در لابلای گنجینه و مجموعه وحی خداوند سبحان برای بشر گفته است، یعنی آیات خواندنی و شنیدنی، آیات تدوینی الهی که وحی است. این دو مجموعه رو خداوند سبحان بازگو فرمود، هر دو نوع آیه رو مطرح کرد و نمونه هایی از اون بازگو شد و در آخر هذا خودم، این هدایت الهی است که نشان داده است برای انسان‌ها. و الذین کفروا با آیات ربهم، اونها که کفر می‌ورزند با آیات الهی و نمی‌پذیرند این آیات خداوند را، لهم عذاب من رجز علیم، خداوند عذابی از نوع پلیدی‌ها، لرزش‌ها، اضطراب‌ها برای اینها در نظر گرفته است، بس دردناک و شدید و شدید. به همین مقدار بسنده می‌کنیم و از این آیه که تلاوت شد بحث و خدمت دوستان عزیز آغاز میکنیم. در ادامه این آیات باز هم فرمود الله الذی سخر لکم البحر، خداوند مسخر کرده است برای شما بحر را، لتجری الفلک فیه بامره، تا اون که لتجری الفلک، تا اون که به جریان و حرکت بیفتد، فلک فیه بامره، فلک و کشتی در این دریاها به امر خداوند سبحان. استهزار دارید در قرآن کریم خداوند سبحان به نعمت آبها و دریاها از ابعاد مختلف اشاره میکنند. گاهی بحث بارانهاست که خداوند آفتاب رو میتاباند بر سطح دریا، اونگاه تبخیر میشود آب و اقیانوسها و دریاهای زمین، به امر الهی بادها میوزند این ابرها و این آبها و بخارها رو منتقل می کنند به هر جایی که خداوند سبحان بخواهد. و سقناه و الى بلد میت، و سرزمین های مرده هستی وجود تا زنده شود به امر خداوند سبحان از برکت دریاها و آفتاب و بادها. گاهی حضرت باری تعالی به دریاها اشاره می کند از بعد این که اینها ذخیره غذایی انسان ها هستند، از ذخایر دریایی استفاده می کنید و می خورید، بهره می برید، تستخرجونه، استخراج می کنید، بیرون می کشید از اون لحمن تری یا استفاده می کنید، بهترین مواد غذایی را، اون موادی که در خشکی پیدا می کنید، مواد مغذی که در دریاست باز در خشکی مانند اون نیست، اشاره به این بود می کند. گاهی هم خداوند مثل این آیه به نعمت به اصطلاح حمل و نقل، به اون آیان به ترابری دریاها اشاره می کند، به اون نعمتی که می تواند بشریت استفاده کند به بهترین شکل، ارزان ترین نوع در انتقال سرمایه ها و اموال و کالاهای خودش. از زمانی که بشر دریا رو تسخیر کرد و امر خداوند سبحان که سخر لکم البحر، خدا دریا رو رام کرد برای بشر. یعنی چه؟ یعنی به آب قانونی داد که بر روی اون بتواند کشتی و بار انسان ها مستولی باشد و برقرار باشد. به اجسام عالم خصوصیتی داد که اینها با یه هندسه و شکل خاصی بتوانند بر روی دریاها حرکت کنند با آرامش، از این سو به اون سو در حال سیر باشد و سرمایه بشر رو منتقل کنند. این تسخیر الهیست. خدا مسخر کرد دریاها را. لکم، مال شما انسان هاست. به تجری الفلک و فیه و امره، تا اون که به جریان به حرکت در آی از فلک و کشتی هایی که شما می سازید. کلمه فلک به معنای کشتی است در قرآن کریم. ما توجه دارید هر کجا این کلمه به کار برده می شود یک نوع شکل هندسی خاص به ذهن میاد، دائره بیضی چنین حالتی به ذهن میاد. الان گاهی هنوز هم ما میبینیم مثلا به جای میدان میگن فلکه کده، فلکه آب، فلکه برد. اینها رو در مشهد مقدس به کار میبرید. از همه قدیم اون رو مثلا فرض بفرمایید به میدان فلکه گفته میشود به دلیل اون شکل خاص هندسی خودش. به کشتی فلک میگویند قرآن، چون شکل خاص هندسی دارد، بیضی شکل است. تا اون که این کشتی های شما به حرکت در می آید در دریاها به امر خداوند سبحان. لانگاه بر اساس این نقل و انتقال که عرض کردم خدمت عزیزان، همین الان هم مقرون به صرف ترین شیوه انتقال در روی زمین برای کالاهای سنگین به اون شکل دریاهاست. یعنی امواجی رو الان بشر و سرمایه هایی رو با کشتی ها منتقل می کند از طریق آبراههای زمین که هرگز از هوا نمی تواند، هرگز از زمین نمی تواند، از خشکی ها نمی تواند. این سوخت از این که این سوی عالم و اون سوی عالم منتقل می شود. قلات عمده ای که از این طرف و اون طرف منتقل می شود. صدها تون قلده اینها چگونه می کنند منتقلش کنند؟ اینها با زمین اگر بخواهد باشد طالبان آن از گرسنگی می بینند. اگر بخوان با هوا باشد هزینه اون قابل پرداخت نیست برای بشریت. اینها کشتی های چند هزار تنی راه می افتد در اقیانوس ها و دریاها، قاره‌پیما از این طرف و اون طرف می برد و می آورد و آبادانی در زندگی انسان ها و تجارت جهانی ایجاد می کند. همه را قرآن می گه به امره. ولی در این قسمت تسخیر الان بحث های دیگه داریم عرض می کند. این کشتی ها به راه می افتد. بعد ولی ثبت فقو من فضله، تا آن که شما ادفعا کنید من فضله، از فضل خداوند. کلمه ثبت فقو من فضله در قرآن کریم مکرر به کار برده شده و گویا می توانیم این کلمه رو برداریم جاش بگذاریم استفاده اقتصادی. یعنی لطب تقو من فضله یعنی طلب رزق، یعنی طلب روزی، طلب درآمد و سود و فائده. اصلا خود این کلمه رو در جایی که می بینیم در قرآن بیشتر نظر به این دارد. مثلا فرض می‌کنیم در سوره مبارکه جمعه وقتی که خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. وقتی منادی جمعه رو شنیدید در ظهر جمعه دیگه حداقل اگر در هفته هیچ ساعتی دست از کار تلاش بر نمی‌دارید حداقل ظهر جمعه دست از کار بردارید و ذر البیع و ذر البیع ول کنید، رها کنید، ترک کنید تجارت را. فاسعوا الى ذکر الله باشد، بشتابید به ذکر خداوند. بعد فی ازا وزیعت الصلاة نماز تمام شد، مراسم عبادی جمعه تمام شد، اونگاه فنتشر رو به عرض منتشر بشید. وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. قبلا فرموده بود بعد قبل از اینکه بخواد بیاید به عباداتون برسید چی رو ترک کنید؟ وزر البیع، بیع و معامله رو بگذارید. حالا میگه وابتغوا من فضل الله، یعنی اگر میخواد برید دنبال معامله ها دنبال به درستانتون باز گردید. از اون تعبیر میشه به ابتغاء الفضل. روزی گرفتن و روزی خوردن در قرآن کریم ابتغاء الفضل من الله هست، یعنی از فضل خداوند بهره مند شدن است، طلب فضل خداوند کردن است. البته دو تا نکته دارد. یک، ابتغاء از ماده برقی، برقی به معنای طلب است، اما هر طلبی نه. وقتی انسان دنبال یه چیزی به شدت نیاز به زحمت دارد، نیاز به تلاش دارد دنبالش رفتن، اینو میگن برقی. در حدیث داریم ان الله و ان الله يحب بغاوة العلم، خداوند کسانی رو بوس می‌دارد که اینها بغی در علم می‌کنند، یعنی طلب علم می‌کنند. مثلا نه هر طلب علمی، وقتی کسی واقعا ارزش علم رو میفهمد و وجودش رو میگذارد توهای علم اعتل علم کلک حتی یعطیک بعضو، به تعبیر بزرگان علم وقتی تمام وجودش رو انسان به علم میده در یه مقداری از علم میده طرف انسان. اگر کسی یک کمی از وجودش رو به علم بده چی میاد سرابش؟ هیچی چی از دانش نمیفهمد. بقیه اون طلب علمیست که انسان روز طلب میکند، شب طلب میکند، سحر طلب میکند، منتظر گوشش آماده یه جا چیزی ببیند، بخواند، بنویسد، نمونه بردارد. اون کسی که تمام وجودش میگذارد عمر خودش رو، نوجوانی خودش رو، جوانی خودش رو، میانسالی خودش رو در گرفتن و هضم علم، این میشه باقیه در علم، این بقیه علم میکند. در باب علم هم کسی به جایی میرسد که تلاش میکند و بقیه میکند. در باب رزق هم خداوند میگن بقی است، این باید تلاش کرد، باید کوشش کرد و رزق هم آماده جمیله رو خداوند نمیخواهد مسلمان بلدش کند و درآمد های اون چنانی به سرگردان است اینا بدون زحمت و رنج به دست میآید، نه کوششیست و نه تلاشیست و دان باز شود در حلقوم انسان قرار بگیرد. اینو بقی رزق نمیگن، اینو طلب رزق نمیگن، اینو خداوند سبحان نمیگن. باید کد یقین باشد و عرق جبین باشد، باید تلاش و کوشش و فکر و اندیشه باشد و اون حلق رزق باشد، بقیه رزق باشد. فرمود به سطح خوب این فضل فدره یه حال باید بدانیم عزیزان که روزی که خداوند به انسان ها میدهد فضل الهیست. این بر اساس قاعده تفضل خداوند سبحان است که شامل حال بشریت میشه. لعلکم تشکرون، از راه‌های شکرگزاری شما فکر کردن تو همین نعمت‌های خداست. خداوند این نعمت‌ها رو داده است که شما شکرگزار باشید، یعنی صحیح استفاده کنید و بهره برداری درستی از نعمت‌های الهی داشته باشید. بدون بال این نکته که فرمود مسخر کرده است برای شما دریاها را، یه جمله کلی‌تر مطرح می‌کنه قرآن: و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً مِنْهُ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و خداوند سبحان مسخر کرده است، به فرمان در آورده است. تسخیر عزیزان میگن فلان کس مسخر خودش کرده است، نمیدونم فلان شهر و فلان جا رام کردن، به فرمان در آوردن میشود تسخیر. تسخیر سخت فرنکم، خدا رام کرده و مطیع کرده است، به فرمان در آورده است. ما فی السماوات، کلمه ما فی الزمان میشه هرون که در آسمان هست و ما فی الارض هرون که در زمین هست. خب اگر گفتیم هرون که در آسمان هست و هرون که در زمین هست معناش چی میشه؟ یعنی همه چیز. خداوند وجود را و هستی را مسخر کرده است، رام کرده است، به فرمان در آورده است. لکم، برای شما. دو نکته اساسی در اینجا وجود دارد. یکی این که اولا وقتی انسان مسلمان و موحد این جمله رو میخواند، وقتی معتقد میشه که سخر لکم، همه چیز در وجود در آسمان ها و زمین رام و مطیع خداست، پس اگر هر پدیده طبیعی را در هستی میبینه متوجه میشه که این افسار و سیخویی نکرده است، این فرمان خداست، فرمان خداست. باید فکر کنه که این فرمان چرا صادر میشود. اگر انسان این اعتقاد داشته باشد، بعد میفهمد چرا سال 1381 لذت و طعم بهار رو شما مردم مسلمان مشهد دارید میچشید، چرا پارسال چنین اوزاری نبود، چرا پارسال چنین آبسالی نبود و خشکسالی. خاطر دارم سال گذشته در این بیت محترم وقتی سخن میگفتیم، در پایان امیران هی به من میگفتن، هر روز به من یا هر روز میگفتن، میگفتن آقا برای بارانم آخر بحثتون دعا کنید که بارون بیاد. حالا میبینیم بحمدالله خوب کسی هم در سال به ما نگفته است آقا دعا کنید بارون بیان. ممکنه بعضی ها گفتن آقا دعا کنید چند روزی نیاد که مقدار خوش بشه بعضی چیزا مثلا فرض کنم. این سخر لکم، این تسخیر الهیست. خداوند سبحانه به فرمان خداوند است. سال گذشته هم به فرمان خدا بود، امسال هم به فرمان خداست. قطعه از این ابرها به جز فرمان الهی به جایی نمی رود، در جایی نمی باهد، از جایی گذر نمی کند. اگر همین رو ما بفهمیم از ایران و همین رو باور داشته باشیم، میدونید چی میکردن؟ یعنی تمام آفتاب، مهتاب، تمام وجود و هستی رو که نگاه میکنی، تمام اینها سخر نکن، همه فرمان میگیرن حرکت میکنن، فرمان میگیرن حرکت میکنن، به اذن الله تبارک و تعالی میرن و میآیند، به اذن الله تبارک و تعالی میبارند و نمیبارند، زمین به اذن خداوند میدردد و به اذن خداوند آرام میگیرد. اینجا زلزله میاد، اونجا سیل میاد، اینجا نمیاد، این طرف کوه میاد، میکوبد پایه، میبینید سیل آفتاده است، اون طرف نرم نرم به قول شما باران علفکش میآید، باران بهاری میآید. سخت خلل کن، هیچ کدام از اینها بی‌نظمی ندارد، هیچ کدام از اینها سر خود نیست، یله نیست، رها نیست. خداوندی که صادقه در گفتار است فرمود سخره، همه رو مسخر کرد، تمام به فرما بنا هستند، ملک و ملکوت، عرش و فرش، آسمان و زمین همه به فرما ما میگردند و میچرخند. خب این یک آرامشی به انسان میده. بعد آدمی میفرمد با یه طبیعت درشت زمخت بی فرمان سر و کار ندارد، سر و کارش با یه طبیعتی است که رام خداست. سر و کار انسان اگر با کوه است، این کوه رام خداوند سبحان است، اگر با دریاست، رام شده از بر خدا، فرامین خداوند در اوجاریست. کوه هم عبدالله هست، دریا هم عبدالله هست، صحرا هم عبدالله هست. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام این مجموعه وجود عبد خداوند، رام خداوند، مسخر حضرت باری تعالی هستند. و سر و کار داشتن با یه طبیعت اینچنینی و دنیای اینچنینی بس لذت دارد، بس شیرین است که انسان میدونه با چی سر و کار داره. کشاورزی که این زمین رو میشکافه میدونه داره دل چی رو میشکافه، قانون خداست این زمین. اون شاعر بزرگوار به هر حال از خدمتون و خدایی که در این نزدیکی است، روی اون شبوها پایان کاج بلند، روی آگاهی ها، روی قانون یا به تعبیر اون شاعر کاشانی اهل کاشان من، خورده زوغی سر سوزن، زوغی خورده نامی یا پکلانی، تا اونجا که من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، دشت سجاده من، من وضو با و تپش پنجره ها میگیرم، روی قانون گیاه، روی آگاهی آب، روی آگاهی ها میبینم موج دریا که حرکت میکنه رام بودنش رو برای خدا حس میکنه، ابرها که میبارد احساس میکنه دارد فرمان برداری میکنه، خورشید که میتابد دارد جز جز فرمان خدا رو میبیند. انسان بعد و این که لذتی دارد انسان فقط بنشینه و شادی وجود بکنه، عبادت هست انسان بنشیند و نظاره ببرد و لذت از آفرینش خداوند با این دید ببرد، این عبادت و بندگی خدا سمین هم فرمود سخر لکن. این یک نکته که خب یه چنین وجودی رو خداوند پیرامون شما قرار داده، سیش از سال گسیختگی بی نظمی نمیدارم پدیده چی پدیده چی در هواشناسی حرفاش نیست، اون چه خداوند میفرستد همه تصدیق شده یویست، همه رام و مطیع فرمان الهیست. سخر لکم ما فس. بعد فرمود سخر لکم، اون لام چیه؟ این لام لام مالکیت و تملیک نیست که خدا مسخر کرد برای شما، یعنی در اختیار شماست هر جور عمل میکنید، نه، این لام لام انتفاعه، یعنی سخر لکم خدا به گونه مسخر کرده از آسمان و زمین که منفعتش به کی برمیگرده؟ خدا برمیگرده؟ خدا من دنیست که آجه به منفعت بودن. تمام این آسمان و زمین اگر رام شده است، انتفاع اون به شما برمیگرده. سخر لکم اگر مجموعه رو رام کرده است، اگر منظومه رو رام کرده است، اگر خورشید رو، اگر هر چی رو خداوند سبحان تو هستی تسخیر کرده است و رام کرده است، انتفاع اون ایعاب میان از آن شماست، بهره اون رو شما میبرید. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، هیچ نیست که از خدا نباشد، همه از اوست، جمیعا من، و حال این که همه اینها جمعا از اوست. خب این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در اینی که گفتیم خیلی آیه است، خیلی نشانه است، البته برای قومی که یتفکرون، برای جماعتی که فکر خودشون رو به کار میندازن و با نگاه متفکرانه به وجود و هستی نگاه میکنن و به سادگی نمیگذرند از اون چه پیرامون اینهاست و در اون توجه میکنن. لقوم یتفکرون، البته توجه دارید که تفکر نوعاً در موارد استعمال به جایی گفته میشه که انسان مقدمات رو بررسی میکنه. وقتی انسان مقدمات یک چیزی رو زمینه های اون رو بررسی میکنه، این تفکر است. تدبر اینه که انسان پیامت ها و مسائل بعدی یک چیزی رو بررسی میکنه، دنبال یک چیزی رو میگیرد، این میشه تدبر. مقدماتش رو بررسی میکنه، میشه تفکر. لقوم تفکر. خب اینها رو فرمود، حالا یک دستور میده خداوند سبحان قل للذین آمنوا، پیغمبر خطاب میشه به حضور مقدس خاتم الانبیاء حضرت محمد یا رسول الله، قل للذین آمنوا، بگو ای پیغمبر از طرف من به کی؟ به الذین آمنوا، یعنی به شما، یعنی به امت، یعنی به مردم. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، بگو ای پیغمبر با اون کسانی که ایمان آوردن که یغفروا، با مغفرت برخورد کنن با اون کسانی که ایمان به ایام الله ندارن. اولا خود این شیوه گفتار، این که خدا پیغمبر را امر کند که پیغمبر دیگران را امر کند، این میگن الامر بالامر. این اصلا یه شیوه بیانی است. از این بحث میشه گاهی در علم اصول که اگر شما مثلا یه مردی به همسرش میگن، میگن صبح که فلانی بلند شد بلند شد، پسرش میگن صبح که فلانی بلند شد اشکی بود برمد که این کار را امرش کنه، صرف من که بره این کار را انجام بده. الامر بالامر، بعد صبح که بلند میشه این مادر میگه برون کار انجام بده، امر پدر رو منتقل میکنه. الامر بالامر امر است یا نه؟ این بحث اصولی است که در جای خودش علما اصول مطرح میکنن و میگن امره. یعنی وقتی به ما میگن مرو سبیانکم به صلاح، مرو سبیانکم به صلاح، پدرها و مادرها شما کودکانتون رو امر به نماز بکنید، امر کنید بهشون که نماز بخوانن. حالا شیوه امر و انتقال امر فرق میکنه چطور باشد، اما مروس بیانکم به سلام اعلمه دارن امر خودشون رو به ما منتقل میکنن که ما به بچه هامون بگیم، خدا به ما منتقل میکنه که ما به فرزندانمون بگیم. این امر به امر است، امر به امر هم امر است. پیغمبر بگو به امت لعلذین آمنو، این امر امر مهمی است، این فرمان خیلی زیبایی است. حالا توضیح میدم خدمت عزیزان، بگو به امت یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، بگو یغفروا، بگو با مغفرت برخورد کنید، بگو با مغفرت برخورد کنید به اون کسانی که اعتقاد ندارن و ایمان ندارن به ایام الله، ایام الله را قبول ندارن، شما با اونها با مغفرت برخورد کنید. حالا اینجا دو سه بحث عمده وجود داره تا بطلت خوب روشن باشد. اول اون لا یرجون ایام الله را عرض کنم تا بعد این قسمت اول مشخص باشه. اونها این چه؟ لا یرجون ایام الله، لا یرجون یعنی هیچ رجایی ندارن، هیچ امیدی ندارن، هیچ اعتقادی ندارن، هیچ باور ندارن ایام الله. کلمه ایام الله، ایام جمع یوم، میشه اون یوم اللهی که شما میگید گاهی بعضی از روزها الان تو تاریخ مملکت ما اسم این رو ما برای انقلاب اسلامی چی رو داشتیم؟ یوم الله رو داشتیم. میگید یوم الله 22 بهمن مثلا، ما این الان به کار میبریم این کلمه به ترکیب رو. در قرآن کریم یوم الله داریم و ایام الله داریم. خداوند به موسی بن عمران میگه و ذکرهم به ایام الله، موسی ایام الله رو متذکر شو به قوم خودت، به اینها ایام الله رو تذکر رو. از این طرف می‌دانیم الایام کله لله، الایام کله لله، تمام روزها ما رو خداست. ما روزی نداریم که یوم الله نباشه. تمام روزها 364 روز خلقت، 364 روز سال، همه چیز مال خداست. به فرمان خدا سخر لکم، الان گفتیم خورشید میآید و نمیآید و عرض به خدمتتون میچرخد و زمین چه میشود چه نمیشود، تمام روزها یوم الله هست، تمام روزها روز خداست. اما در این حال در این که همه روزها روز خدا و یوم الله هست، اما بعضی از ایام و مناسبت هاست در پاره از اوقات ظهور و تجلی خداوند رو انسان ها بیشتر میبینند، بیشتر میبینند. اونها هم که نمیبینند میبینند، اونا هم که هر روز خدا را نمی‌بینند در اون روز خدا را بیشتر می‌بینند. در اون زمانهایی در اون بره از اوقاتی که تجلی خداوند سبحان فزون‌تر است به اون روزها ایام الله گفته می‌شود. حالا ایام الله تو دنیا مثلا را فرض بفرمایید به عزت پیغمبر مکرم اسلام ایام الله است، یعنی در یه جامعه خفته رمیده از حقایق مرده بیدانش بیفرهنگ پوسیده فرسوده ای تون جزیره العرب میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند دیده من روزن دیوار زندان شما هوالذی باست الامیین رسولت منها، یک پیغمبری در میان جماعت امی و نادان برون می آید که اولین حرفش اینه اقره اصفر ربک الذی خلق، با قرائت شروع می کند نون و قلم با کتابت ادامه می دهد و یسلو علیهم آیاته و زکیهم و یعلمهم تعلیم و تعلم و تزکیه و سه حرفا چیه در جامعه عرب، اینه که معنا ندارد در جزیره العرب. یک پیغمبری میاد در اون روز تکان می دهد مقاریس انبیاء پیشین رو بردوش میگیرد، بار موسی میکشد، بار عیسی میکشد، بار نوح ابراهیم بردوش میکشد و بشر رو به قله کمال سعادت میخواهد در مسیر هدایت و وحی برسانه. این یوم الله، این روزیست تجلی خدا در اون روز بیشتر دیده میشود. به یه حوادث و خاطرات این چنینی اتفاق دهنده یوم الله گفته میشود، اما به معنای واقعی کلمه یوم الله رو در حدیث معصومی علیه السلام چند موقع گفتن، یعنی انسان هایی که اعتقاد به خدا هم ندارن وقتی به یوم الله میرسن معتقد میشن. من جمله یوم الله برای هر انسانی لحظه مرگ روز ساعت مرگ هر انسانی رو یوم الله میگن، چون وقتی که انسان میرسد به اونجا که حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم هینه ازن تندرون، اون لحظه ای که التفت ساق و به ساق هست، اون لحظه ای که دیگه همه به هم نگاه میکنیم در صورت که هم میکشن از هیچ کسی هم کار در نمی آید، اون لحظه ای که ملک الموت موظف به گرفتن جان میشن، اون لحظه برای هر انسان یوم الله، یعنی هر انسان بی اعتقاد به خدا در اون لحظه وقتی که دارن جانش میگیرن معترض میشه، خدا رو باور میکنه، هر مادی دهری کمونیستی در اون لحظه مؤمن میشه، یعنی در اون لحظه الان از میگه که توبه کردم آمدم، این زبان همه انسان هست که دارن میمیرن که وقتی که دارن میمیرن جانشون میگیرن توبه میکنن، ایمان میارن، خدا رو میپذیرن. چرا؟ چون دارن به یوم الله میرسن، یعنی لحظه ایست که دیگه تجلی خدا رو کامل میبینن، ضعف و زبونی و ناتوانی و چون کشف ناهم چه قطاعت پرده رو خدا بهند با مرگ بر می‌دارد و دارن می‌بینن عیان حقایق را. همون حدیثی که مکرر شهیده اید الناس میام و مردم خسبیدن ازا ماتو انتظار، وقتی می‌بینن از خواب بیدار میشن بعد می‌فهمن چه خبر بوده است، این میشه یوم الله. لذا در حدیث ائمه فرمودن که یوم الله روز مرگ هر انسان است و نورالسلمه سه روز رو نقل می‌کنه در تفسیر از زمان منصوم که این روز یوم الله یوم الله هم دیگه به تعبیر ما که یوم روزهای یک اون لحظه مرگ هر انسان، باز از اون فراتر و از این تر روز رستاخی و روز بعث و قیامت، وقتی انسان ها برزخ و پشت سر میگذارن میرسن تمام انسان ها که من الاجدافه الاغت به هم ینسلو توم یناد المراد من مکان قیام و نفت سور می شود به انسان ها پا به قیامت می شود، اونجا یوم الله یعنی اونجا هیچ چیز جز خدا نمی بیند، هیچ کس هیچ چیز جز خدا نمی بیند، آنچه می بینند وجوه یوم از ناظره الاربه ها ناظره، فقط الاربه ها ناظره، فقط جهر و جلال خدا دیده می شود، زمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اینجا دیگه یوم الله دیگه کسی دیگه سهمی نداره دیگه، اینجا ناباوران ملحدان مشرکان تمام اونها هم که نپذیرفتن اینا همان میشود که معانت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، تمام گردنها برای خداوند به زیر می آید و تسلیما، این میشه یوم الله. پس قیامت یوم الله، روز مرگ یوم الله هست، یه یوم الله هم معصومین در دنیا گفتن، گفتن ما خاندان یک یوم الله هم در دنیا داریم که اون روز هم انسان ها می فهمن عظمت خدا را، قدرت خدا را، تجلی خدا را و عظمت آل رسول رو می فهمن. اون روزیست که از کنار کعبه ندا می رسد یا اهل العالم انا بقیت الله. روز ظهور وجود مقدس حضرت ولی عهد و انقلاب جهانی امام زمان علیه الصلاه و السلام و حکومت حقه حضرت ولی عهد و معصومی یوم الله تفسیر کردن. اونجا این هم یه یوم الله است، اونجا تجلی خدا دیده می شود، عظمت خداوند رو بشریت به عینه می بینند و لمس می کنند. پس بنابراین یوم الله یعنی اون زمانها این مکان پاری از اوقات و برهه هایی که دیگه جز خدا دیده می شود. خب حالا پیغمبر قل للذین آمنوا بگو به اهل ایمان یغفرو، توضیح میدم الان، للذین لا یرجون ایام الله، بگو پیغمبر با مغفرت برخورد کنن به اون کسانی که اعتماد به ایام الله ندارن، یعنی قیامت قبول ندارن، یعنی به مرگ اعتماد درستی ندارن، یعنی کافری. بگو با کفار، بگو با اینهایی که الان درگیر با اینها هستی پیغمبر، یعنی فرعون، با اینها به این شیعه برخورد کن. عرض میکنم خدمت عزیزان هر حرف بزرگیست، این کلمه یعنی فرعون دو معنا دارد، دو معنا دارد. یک معنای یغفرو مغفرت، یه معنای اون با عف هم معناست، به اصطلاح مترادف با عف میشه و خود واژه عف در لغت به معنای رها کردن و به خود گذاردن، ترک کردن یه مسئله است. عف وقتی شما از خدا میخواد که عف کنه، یعنی چی؟ خدای گناه ما را قلم عف میگید، این رو در دعاها دیدید میگن، همم آمین میگن، یعنی قلم عف بر جرائم اعمال ما خدای مثلا بکشیم، نمیگن قلم عف نیشیم، یعنی خدای خداوند را به تعبیر عامیانه به کوچه بازاریش میشه خداوند را شده دیدیم ندیدیم، نمیشه عف، یعنی خدا بیا یه مثلا تمام اون که ما در طول عمر که خواب کشیم مرتکب شدیم، این چه عف؟ عف یعنی ترک. اصلا در باب به اصطلاح محاسن، در باب محاسن داریم در بعض از روایات اعفاء لها اعفاء یعنی ترک کردن، یعنی محاسن رو رها کردن، اعفاء لها میشه اعفاء لها، کلمه عف رو کار بردن اونجا مورد لغت و باجه است کلمه است. وقتی که شما یک کسی رو عفوش میکنه چی میشه؟ یعنی یه تغییر میکنه، میگه آقا ما عفو کردیم، پرونده مختومه اعلام میشه، تغییرش میکنه، این چه عفو؟ قل للذین آمنوا، بگو پیغمبر نسبت به خیلی کسانی که اعتقاد ندارن به این کفار بگذرن، فایده نداره دیگه، یغفر رها کنید. تا یه جایی سخن گفتن فایده دارد، تا یه جایی مناظره و مجادله و گفتگو و برهان و استدلال اثر می کند، اما در یه جایی که انسان می فهمد یه صحبت چیه؟ صحبت لجاج و اناد و حقد است و دیگه اینجا فایده ندارد. گفتگو در فضایی اثر می کند که اثریت ها نباشد، اما اگر اثریت در یه محیط جاکن باشد، انسان در وقتش رو طلب می کند، هیچ فایده ندارد. لذا پیغمبر وقتی بگو به اهل ایمان وقتی دیدید که دیگه اثر نمی کنه و چنین شرایطیست، رها کنید بگذارید، رها بزنید جا بدید، رها کنید بگذارید. این یه معناست که بعض از مفسرین گفتن یه استفاده، اما یه استفاده بالاتر از آیه شریفه میشه که خدمت عزیزان عرض میکنه. پیغمبر شما مبعوث به شریعتی شدید که در این شریعت اصل اول و شاهبیت ازل شخصیت آورنده این شریعت و رسولی که این شریعت را آورده است چیز اون شام بیت قدر وجود نبی مکرم اسلام، یا رسول الله اینکه لعلا خلق عظیم، خداوند اون بزرگترین امتیاز پیغمبر رو خلق پیغمبر معرفه می کنن، خلق عظیم نبی مکرم، همه چیز پیغمبر عظیم بوده است، اما خداوند خلق پیغمبر رو در قرآن به عنوان خلق عظیم می ستاید. اونم اینکه لعلا ما مستولی هست، اصلا شما حاکم بر اخلاقی، اخلاق تو مشت شماست. اینکه لعنه خلقه نست. از سوی دیگر این حدیث رو اکثرتون شنیدید دوستان عزیز که در بحث بعثت وقتی میشه این حدیث رو نقل میکنن که قال رسول الله، رسول خدا فرمودن انما باعث تو لأدهم من مکار من اخلاق، من پیغمبر مبعوث شدم تا لأدهم من، تا تمام کنم دیگه کامل کنم مکارم اخلاق را. پیغمبر نفرمود انما باعث تو لأدهم من اخلاق، من نیدارم تو اخلاق را کامل کنم، بلکه فرمود آمدم که مکارم اخلاق را کامل کنم. شاید زمانی این از کردیم خدمت بحث دوستانمون، میدانی فرق بین اخلاق و مکارم اخلاق چیه؟ محاسن اخلاق و مکارم اخلاق، بین اخلاق و مکارم اخلاق چه فرق هست؟ خب که میگید فلان کس آدم انسان با اخلاقیست، چه اخلاق خوبی داره؟ ما نکات خوب و برجسته را که شما از افراد میبینید این اخلاق افراد است. منطقه بین مکارم اخلاق و خود اخلاق خیلی فاصله است. اینا کلاس های متفاوتی دارن. پیغمبر فلسفه به اصطاق خودشون دو مکارم اخلاق مسلمون ها مطرح میکنن نه اخلاق. دوست میدونید دونه بونه براتون فرق بین اینجا را عرض کنم به عنوان مثال عرض کنم من دارم برم. خب به هر حال یکی از نکات اخلاقی که در شرانقلب عالم از دیرباز هست، تو شعر شعرا هست، تو دستور ادبا هست، متخلفین گفتن، شرانقلب گفتن، نمیدونم تو دستورهای بودا میبینیم، کنفوسیوس میبینیم، از مخدمتون الهیون میبینیم، غیر الهیون میبینیم، همیشه توصیه کردم که انتقام چیز خوبی نیست، سعی کنید که اهل گذشت باش، اهل گذشت باش، خود گذشت رو، همین عقلی که الان گفتی در همه مکتب‌های اخلاقی توصیه میشه، میگن آن گذشت چیز خوبی است، در طعم لذتی نیست که در انتقام نیست. نوعاً اینهایی که میگذرن و عفو میکنن از خطای دیگران و از اشتباهات دیگران یک حالت آرامش روانی میبینی، یک آرامش روحی در جانشون میبینی، یعنی به اصطلاح امروزی ها خود نگاه با عرض، همون که قرآن میگه خود این یک حالت استرس زدالیست به تحبیر امروزی ها، یعنی حالت تدش رو از روح انسان میبرن. انسانی که عادت داره بذارید یه مقدار معمول تر بگم، وقتی یه زن و شوهر تو زندگی با هم بر اساس عفو رفتار نمی کنند میدونی چی میشه؟ اینا نمیتونن زیر یک سقف زندگی کنن، دیر یا زود اینا سر کارشون به جای دیگه خواهد افتاد. وقتی اصل عفو، همون که قرآن از اون تعبیر میکنه در زندگی به عنوان اصل رحمت، اصل رحمت، وقتی تو زندگی زناشویی حاکم نیست، اینا همیشه دست به گریبانه. این باید پدرمون رو بگرد، اون مادرمون رو بگرد، این دنبال یه نقصی از اون خانواده باشد، این دنبال یه قیبی از این گروه قبیله باشد، اینا باید همیشه نامشون با خونشون تر باشه به تعبیر عامیانه. اما وقتی عفو و گذشت هست، اگر یکی از این هم ندارید، اون دیگری بدون الان وظیفش این نیست که بگوید کلوخن رازها پادار سنگ است. این اصلا ریشه انسانی ندارد، چه برسد ریشه اسلامی داشته باشد. این حرف من نمیدارم چرا اینها با بستن زمان ها متداول می شود. گاهی در برخورت ها ببینیم ما مور از ماست می کشیم، حساب به مثال بخشش به خرواب، این هم بازیست، این هم حرف هاییست که ما می گیم که حرف به خدمت خود رو پرسیده می شوند، این حرف ها وجود ندارد، این حرف ها صحیح نیست. وقتی در زندگی اون حالت عفو حاکمیت میکند، بعد میبینید آرامش هم میاد. امروز اگر این میگذره، فردا اون میدانه که نوبت اون رو بگذره، لذا طبعا یه تعادل و بالانس در زندگی حاکم میشه، توازن میاد، تشن نج زدائی و تنش زدائی میشه که روم زندگی نخواه ناده. پس عفو چیز خوبیست، اما گاه شما از یک کسی میگذرید، عفو میکنید، اینو زیاد دیدید چون مبتلای بار هستی مرز میکنم، تا اینجا سال اخلاق بگید الحمدلله فلان کس را عفو کردید، روبروتون کرد از صورت هم بوسیدید، افتید آن بخشیدن از تو، نه شکایتت به خدا میکنم نه رو خلق میکنم، تو رو بخشیدم. اما این آقا رو 10 سال دیگر میبینیدش، 15 سال دیگر میبینیدش، وقتی باید سلام علیکم کنید تو دلتون میگید این همونه که به من اتهام دزدی زد، میگید این همونه که به من گفت ای خائن، میگید این همون کسی که چنین گفت به من در فلان صحنه، هیچ شکوایی هم نمی کنید، اما تو دلتون این حافظه ذهنی رو حفظش کردید، پاکش نکردید، به قول آقایان این تو حال به کامپیوترتون فرمتش نکردید، این نگرش داشتید تو ذهنتون، به تو خاطرتون هم آن هست. حالا شما اگر بخواد یه پله از اخلاق بیایید بالاتر، صاحب مکارم اخلاق بشید، کلاس های بالاتر از این دارید. اونی که پیغمبر میگن این از اینجا شروع میشه تازه. از اینجا بعد از افت دیگران هم گفتن، موسی و عیسی هم گفتن، اما پیغمبر مکرم اسلام میخواد چیزی بالاتر از این بگه. میگه لیعفو سوره مبارکه نور، لیعفو لیفسحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. عفو کردی خوب کردی، اما به دنبال عفو یه کار دیگه هم بکنید. ولی عفو بعد ولی اس فقو صاد صاد ف ح صاد به معنای ریختن، به معنای ریختن. اگر گذشتید کارتون کامل نیست. وقتی میرسید به کلمه اخلاق دارای مکارم اخلاق میشید که از درون سینه هم بریزید، از درون سینه هم بریزید، کینه را از سینه پاک کنید. از این فرد هیچی تو ذهنتون نباشه و عمل کردتون با او مثل اون کسی باشد که چنین خاطری را از او ندارید. این میشه صف. فصفت صف هم جمیل. تو اف جمال نیست، جمال نیست، زیبایی نیست. تو چی جماله؟ تو صفح جماله. صفحه که خیلی لذیذه، خیلی جمیله. که انسان وقتی نگاه میکنه به این کسی که اینقدر رشبت کرده، تو دلش نمیگه این همون بود تو بلاها رو به سر من آورد، حالا ما که ازش گذشتیم خدا از ما بگذرن. نه، اصلا این خاطره رو ندارن. یه فله از این بالاتر میارد، لا اله الا الله. یک گام برتر برمیدارد از عفو و صفح، یه پله یا بالاتر به اونجا میرسد که منتظر همین کسی که یه روزی زمین شد پیش پا بیشد و یه روزی با اون چه معامله کرد، منتظر تا این زمانی زمین بخورد، اولین کسی باشه که بیاد دستشو بگیرد بلندش کند، لا اله الا الله. حاکم مدینه رو وسط میدان مدینه بستند، حاکم مدینه رو مروان رو وسط میدان مدینه بستند و حاکم جدید اومده است میگه اهل مدینه هر کسی که اعتراضی شکایتی دارد بیاد، هر کی میخواد بزنه بزنه، هر کی میخواد سنگ بزنه بزنه، هر کی میخواد چوب بزنه بزنه. وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین رسیدن جلو، دیدن حاکم بسته شده شروع کرد به تبسم کردن، گل از گلش شکفت. نگاه کردن بعضی ها گفتن تو بیشترین ظلم ها و مظالم را به ایزا و آزار را به این بزرگوار داشتی، الان چه بلایی به سرت میاد میخندی؟ گفت نه، من میدانم با کسی دارم برخورد میکنم، الان کسی آمد که کلمه اخلاق دارد، مکارم اخلاق دارد، میدانم طرف من کیه. او کسیست که امروز نه تنها به من سنگ نمیزند، نه تنها شکوایی من ندارد، بلکه بند رو هم امروز از دست من باز میکنه. من میدونم با کی دارم برخورد میکنم. هم الغیوز ازا و ما و عزبت و نعظمت به تعبیر فرزده افتر مهتر و سجاد، اینا عبرن، اینا بابششون شامل حال جامعه میشه، اینا میگویزن میرویانن زنده میکنن زمین های مرده رو. این اخلاق اهل بیت علیهم السلام است، این کریمه اخلاق است، این مکارم اخلاق است. اون عبر سر جای خودش، صفح سر جای خودش، یه پله بالاتر. اینها منتظران هم که اون کسانی که به هر حال از خدمتون بدیها رو در حقشون روا کردن، یه وقتی بیان سراغشون و زودتر دست اونها رو بگیرن، زودتر به اونها انصاف و توجه نشان بده. ببینید اینها اون کمال انسانیت است، اینها اون زیبایی های مکارم خود است که این کلاها خلق عظیم. این اون برخورد پیغمبر با ابو سفیان است. این همان است که اذهبوا و انتم الطلقاء، اذهبوا و انتم الطلقاء، برید امروز شما آزادگانی، من شما رو، من چیزی به شما نمیگویم جز همان چه برادرم یوسف به برادران خیش گفت، لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. ما امروز بر شما هیچ کدورتی نیست، هیچ نگرانی نیست، برید شما رو به پناه خدا و در امان خدا میسپاریم، دعاتون هم میکنیم که روز از روزتون بهتر باشه، معفقتر باشه. پس نبی مکرم مبعوث شده است برای مکارم اخلاق. پیغمبر قل للذین آمنوا، قل للذین آمنوا، بگو به اهل ایمان. یه اینجا دارد خداوند مکارم اخلاق، یغفرو للذین لا یرجون الله، حتی با کسانی که اعتقاد به خدا هم ندارن، از رفتار صحیح و از رفتار پسندیده و از خلق حسن و از ادب اسلامی تجاوز نکنید. با همانها هم احترام رو پاس بدن، با همانها هم رعایت کنید، موازین اخلاق را به حدود اخلاق میاد. خب این خیلی تعلیم بزرگیست و خیلی تعلیم مشکلیست. البته در این حال بدانید ما گاهی اشتباه میکنیم، گاهی یه خط رو میگیریم تو تون میریم. مثلا گاهی ما مثلا فرض بفهمید اون صلابت و شدت به حدت رو در اسلام میگیریم که الاسلام و یعنو بلا یعنو علی، اون عرض به خدمتون لیقیز بهم الکفار، اون حالت صلابت و شدت اسلام رو میگیریم. و گاهی هم باز این بغض رعفت و محبت و وداد و نرمی و نرمی در اسلام عزیزان این خطاست. ما من جمیع الاطراف تعالیم دین رو نبینیم، اسلام همه چیز را در جای خود به ما معرفی می کنه. اما فرض کردم به نام نرمی، به نرمی حریرم، به گاف درشتی درشتم چسوها. اون آیه پایانی سوره مبارکه فتح رو که همه تون حفظید، آیه این که با نام پیغمبر آغاز می شود، محمد رسول الله و الذین کفروا و الذین معهو اشداء على الكفار رحماء بینهم. این پیغمبر رو که می بینید، و الذین معهو و اون کسانی که با اویند، با پیغمبر هم نه اینکه کنارش ایستادن، اون کسانی که در طول تاریخ نه نبی هستن، با پیغمبر هم در لذین معفو اشداء على الكفار رحماء بینهم. اینها شدتشون در جای خودش، رحمتشون در جای خودش. هر دو چیز با هم دیده میشه در اسلام. یه نگاه یک بودی و تک بودی ما به حقایق در اسلام نداریم. در جای خود یخ به روز، اما در یه زمانی اگر دیدیم که نه شیعه رفتار فرق کرد دیگه اینجا نمیفهمم. در بین خودمون هم اینطور است، یعنی این که مثلا اینقدر اسلام ما را به خضوع و خشوع و تواضع دعوت میکنه، واقعا چه تعلیمی بهتر از تواضع اسلامی، چقدر پسندیده، چقدر بجاست. اما گاهی همین تواضع و خضوع با یه کسانی که دارن 100% از خضوع ما چه میکنن؟ سوء استفاده میکنن، دارن ما را حقیر میکنن، ذلیل میکنن، تحقیر میکنن. اینجا اسلام میگن از تکبر و معل متکبره عباده، از تکبر و معل متکبره عباده. دیدی یک کسی داره ذلیلت میکنه، تحقیرت میکنه، اونجا باید عزت نفس اسلامی به صحنه بیاد. و اینجا نباید خودت ارزان بفروشی و حقیر کنی و پیش ما قرار بکنی. توجه فرمودی؟ پس کل شیء به حساب هر چیزی در جای خود و در موضع خود. شناخت درست اینها میشه شناخت اخلاق اسلامی و معارف اسلام. پس این یه دعوت بسیار بلند در یه مستوای عالی است که فرمود بگو به اهل ایمان یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، نسبت به اون کسانی که رجاع به ایام الله ندارند، با اون حالت بزرگ منشانه و با اون حالت معدبانه و اون حالت به اصطلاح همراه با اغماز و همراه با مغفرت برخورد کنند. لیجزی قومن لیجزی قومن به ما کانو یک سبون، چون میدانید پایان این چیز، پایان آن است که خدا جزا میدهد هر قومی را به همان شیوه که عمل کردن و به آن چه کسب کردن. شما دوست میدارید خدا چگونه جزا کن بدهد؟ همان گونه که دوست میدارید جزا خودتون رو ببینید در عمل کردتون هم همون شیوه را اتخاذ کنید. هر جو دوست دارید خدا بهتون برخورد کنه، شما هم تو برخورد کنه. اینو فردا توضیح خواهم داد. اما بارها در متون روایی داریم ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، دوست دارید خدا شما را مشمول رحمت قرار بده، شما بندگان او را مشمول رحمت قرار بده. دوست دارید خدا توسعه بده بهتون و اهل و عیالتون توسعه بده. دوست دارید خدا بهتون صحت بگیره، سخت بگیرد، سخت میگیرد جهان و مردم ها به سخت پوش. حکایت این است که خدا به همان شیوهی که شما عمل میکنید به همان شیوه شما را جزا خواهد داد و پایان کار و جزای خودتون رو خواهید دید. انشاءالله توضیح این که یه بحث بسیار مهم به دنبالش میاد، من انا و صالح هم تل نفسه، هر کسی هر کار نیکی میکند برای خود میکند و بقیه مطالب رو با حول قوه الهی خدمت عزیزان فردا به سمع مبارک خواهی بسن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و بیش از بیش منور بگردان، ما و اخلاق کریمه اسلامی و نبوی برخوردار و بهره‌مند بگردان، دست ما را از دامن قرآن به عزت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. صلوات الله علیه. میگد که لا تسبی برای کمولیوم اذهبو و انتم الفلق، لا اله الا الله. پیغمبر ایستاده است، به کی دارد میگد؟ در صدرشان بر صنادید قریش و ابو سفیان دارد میگد، به معاویه دارد میگد، به تمام این بزرگان دارد پیغمبر میگد اذهبو و انتم الفلق، برید همه تون رهایید، همه تون آزاد. ذهنم اومد دیالا این جمعه رو که تو بحث گفتم به ذهنم اومد دیالا مناسبت داره نداره، استفاده خواهی کرد انشاءالله از مصیبتی که مناسب باشد. این همون جمعه را تدایی میکند، همون لحظه ای که یه مرتبه وجود مقدس دختر کبرا و امیر المؤمنین در حین خطابه آتشین خودش در شام استناد به همین کرد، استناد به همین کرد. و وقتی به حیث که برحال به نام وجود مقدس حضرت مولانا رضا ختم شده و وقتی دعبل این بیت رو در حضور حضرت رضا خوند، خیلی حضرت منقلب شد. وجود مقدس باروی بزرگوار دختر امیر و مامانی کامدن اندن الله هم یا نتونم. آیا این عدالت هست؟ ای کسانی که جد من به شما گفت اذهبو و انتم الفلقا، آیا این عدالت هست که دختران پیغمبر و دختران امیر المؤمنین آواره شهر و بیابان باشند، هر کس و ناکسی به صورت اینها نگاه کند و زنان به دختران خودتون در پس پرده ها پنهان باشد؟ بنات و زیاد فی القصور منیعتون و آر رسول الله فی الفلقات صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.